بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ادله‌ای که برای شورا در فتوا و مشورت در فتوا اقامه شده بود، رسیدیم به بحث سیره عقلائیه. در سیره عقلائیه گفتیم که چند مقام از بحث داره، که مقام اول این است که ببینیم ما چهار سوال داشتیم و هر یک از این چهار سوال و مسئله را باید بر سیره عرضه کنیم، ببینیم در هر یک از این چهار مسئله سیره هست یا نیست، و اگر هست حدود اون چقدره. همونطور که در ادله دیگر هم قاعده همین را اقتضا می‌کرد، چون ما چهار سوال در بحث داریم و هر یک از این چهار سوال را باید بر اون دلیلی که مطرح میشه عرضه کرد. با توجه به این مقدمه در تحقیق مسئله وارد شدیم به اول سوال این بود که خود فقها و متخصصان در یک امر باید با یک دیگر مشورت کنند و اقتضای سیره در اینجا چیست؟ این مسئله اول بود که دیروز بهش پرداختیم و حاصل سخن دیروز و جمع‌بندیش هم این شد که بله، در سیره‌ای وجود دارد مبنی بر مشورت و رایزنی متخصصان برای دستیابی به اونچه که حق در مسئله است. اما این سیره هم اگر نبود، قواعد دیگر هم همین را اقتضا می‌کرد. پس اصل سیره مبنی بر مراجعه صاحب نظران به یک دیگر برای رسیدن به اون مطلب حق درسته، منتها این سیره البته دو سه تا قید داشت، یک چارچوب داشت که دیروز عرض کردیم. پس فی الجمله این سیره درسته. البته حالا حدود دلالت سیره اینها را در مقامات بعدی صحبت میکنیم. فعلا گفتیم در مسئله اول فی الجمله سیره وجود داره، البته با یه قیودی، به ویژه این که سیره دلیل لبی است و مقید به یه قیودی است. این مطلب مسئله اول و اقتضای سیره عقلائیه در اون بود. مطلب و مسئله دومی که باید ببینیم در آن سیره وجود دارد ندارد و اگر دارد حدود اون چیست، عبارت است از این که متخصصان در یک مسئله باید علاوه بر این که مشورت میکنند، یک پله بیان بالاتر و شورا تشکیل بدهند و منفردن نظر ندهند، بلکه به شکل جمعی گفتگو بکنند، بحث بکنند، نظر بدهند، اما نظر اعلام شده مبتنی است بر اکثریت آرا، اتفاق یا اکثریت آرا. اینجور تکلیفی دارن سیره بر این است که متخصصان در یک مسئله انفرادی پاسخ نمی دهند، بلکه پاسخ اونها در یک شورایی است که حاصل جمع اون نظر شورا به عنوان رأی حجت ابلاغ و اعلام و افتا می شود. این در حقیقت معناش این است که به جای افتای انفرادی، یک افتای اجتماعی و جمعی بر اساس اجماع یا اکثریت انجام بگیره. یا به عبارت دیگه معنای این سخن این است که مرجعیت جمعی مبتنی بر اکثریت و شخصیت حقوقی جای اون مرجعیت انفرادی و شخصی حقیقی رو بگیره، و به عبارت اخرى می شود گفت که مرجعیت را میشه بر اساس این به دو قسم تقسیم کرد، بر اساس این بحث مرجعیت را میشه به دو قسم تقسیم کرد، یه مرجعیت بر مبنای شخصیت حقیقی، یک مرجعیت بر مبنای شخصیت حقوقی. اون چه که تا کنون متداول بوده در امامیه به طور ویژه مرجعیت های انفرادی و مرجعیت بر اساس شخص حقیقی است. اشخاص نظر میدهند و مکلفم بر اساس اون تکلیفی که داره یک کسی را انتخاب میکنه. این شخص حقیقی بوده و رابطه مقلد و مرجع هم رابطه مقلد با مرجع به عنوان یک فرد تا کنون وجود داشته است. اما نوع دوم قضیه متفاوته. در واقع جامعه مقلدان به یک جمع به عنوان شخصیت حقوقی مراجعه میکنند و اون جمع هم به عنوان شخصیت حقوقی فتوا میدهد. مبنای فتوای جمع هم اجماع یا و اتفاق، یا جایی که اجماع و اتفاق حاصل نباشد اکثریت. این نوع دیگره و این در جوامع غیر شیعی بیشتر متداوله و الان هم خیلی جاها در خیلی از کشورها همین را انسان ملاحظه میکنه که یک شورایی وجود داره که جمعی در اونجا حضور دارن و اونها مثلا نظر میدن. فرض بگیرید شورای مثلا در همین ترکیه سازمان دیانت داره، تشکیلات داره، ولی اونایی که فتوا میدن یک جمعی هن. تا همین سفر مدت قبل ما اونجا مثلا 16 نفر بودن. این 16 نفر به یه طریقی حالا انتخاب میشن که سازوکارهای انتخابیشون را الان نمیخوام بهش بپردازم و فتوای مورد عمل مردم نظری است که از این جمع 16 نفر مثلا میاد بیرون. این میشه مرجعیت در واقع شورایی. سوال دوم اینه که کار به مقلدین نداریم، سوال دوم اینه که خود مجتهدین جایز یا لازم است که به این راه عرض شود که متوسل بشن و در واقع جمع را تشکیل بدن و شورای فتوا را سامان بدن، یا چنین وظیفه ای ندارن. هر کسی رأی خودشو میده. حتی اگر اون مطلب اولم را بپذیریم، خب فرد تتبع تام میکنه، نظرات دیگرانم را میبینه، ولی نهایتا اون مسئول، شخص نظر میده، شخص فتوا میده، گرچه نظر دیگران را طبق مبنای قبلی گفتیم گرفته، مطلع بر انظار دیگرانه، بحث را پخته کرده در گفتگو، در تبادل نظر، ولی نهایتا او به عنوان شخص حقیقی و فرد صاحب نظره و اعلام فتوا میکنه. این سوال دوم اینه که آیا این شکل دوم از افتا جایز یا حتی لازم و واجبه یا نه. این سوال دوم اینه. خب سوالم خیلی سوال حساس و مهمیه دیگه، این سوال کوچیکی نیست. این سوال دوم، اگر اون فتوای شورایی و شورای در فتوا را کسی جایز بدونه خیلی فرق میکنه، اگر لازم بدونه باز خیلی فرق میکنه. این سوال دوم از این قراره. احتمالاتی هم که اینجا در پاسخ به این سوال متصوره ایناست. یکی این که کسی بگوید که نه، اصلا این جایز نیست، افتا و و عرض شود که نظر دادن فقط در قالب افتاء فردی و شخص حقیقی درسته، یعنی همونی که تا کنون بوده، بگه که همین درسته و بدیلی ندارد. این یک احتماله. یک احتمال و دومین احتمال این است که بگیم نه، جایز این قصه، یعنی در مقام افتا دو جور میشه عمل کرد. میشود عرض شود که به شکل شخص حقیقی فتوا داد، میشود هم مجتهدین جمع بشن توافقی بکنن و به شکل شخص حقوقی و شورایی اعلام نظر بکنن. دو راه قابل قبول و تصحیح و اینها مخیرن بین این دوتا، هر دو صحیحه. این هم یک احتماله. احتمال سوم هم اینه که کسی بگه نه، نقطه مقابل احتمال اول، بگه که عرض شود که اصلا افتای شورایی و مجلس شورای فتوا این اصلا بدیل درستی نیست، اصلا جایز نیست به این شکل عمل بشه، و اینم احتمال سوم. در واقع احتمال اول اینه که راه منحصر در همون افتای انفرادی است، نقطه مقابلش نظر سومه که میگه نه، راه منحصر در افتای جمعی و شورایی است. اون احتمال میانه هم همون دوم بود که میگه نه، هر دوش درسته، مطابقه با شرایط و اون علاقه‌ای که دارن، شرایطی که میبینن، میتوانن شورا تشکیل بدهن، میتوانن به شکل انفرادی عمل بکنن. این سه احتماله. احتمال چهارمی هم اینجا متصوره. احتمال چهارم اینه که گفته بشه که در جایی که این اشخاص مساویند و تفاضل واضحی بینشون نیست، اینا عرض شود که مثلا شورا تشکیل بدهند، و اما جایی که اعلمی در کاره، اونجا معنا نداره که بگیم شورا فتوا بده، اون اعلم ملاکه. اون جایی که افراد در هم عرض، در عرض یک دیگر نیستن، اونجا معنا نداره شورا. ولی اون جایی که در عرض همن، اونجا حالا یا جایزه یا واجب شورا. اما اون جایی که اعلمی وجود داره، اونجا دیگه معنا نداره بین اعلم و غیر اعلم شورا تشکیل بشه. اینم احتمال چهارمه که خودش حالا دو سه جور میشه تصویرش کرد، ولی کلیش اینه. در واقع تفصیل بین جایی است که این مجتهدان در عرض یک دیگر و مساوی با هم هستند، اینجا تشکیل شورا جایز یا واجبه، و اون جایی که در عرض هم نیستن، اعلمی در کاره، اونجا دیگه جایز نیست و شورا معقول نیست و معنا نداره. اینم احتمال چهارمه. لااقل این چهار احتمال در اینجا متصوره، در این بحث دوران ام بین مرجعیت انفرادی یا مرجعیت شورایی. این ما الان شأن ولایت رو تو این بحث دخالت نمیدیم. شأن فعلا شأن کارشناسی و همون مقلد و مرجع به معنای غیر شأن ولایته. تو شأن ولایت همین بحثا باید همه تکرار بشه از حیث شأن ولایت. اینجا نه، تو همین شأن اینه که مسئله شو میخواد عمل بکنه، نماز، روزه، از حج، زکات، چیه چیه اینا اینجوری. حالا ما این فعلا مصداقی بحث نمی کنیم. تا اونجایی که از شؤون مرجع هست و مفتی هست داریم بحث میکنیم، ولی وقتی شأن ولایت و حکومت بیاد، حالا ولایت معنی عامش که یه بخش مهمش هم حکومته، اون داستان یه مقداری تفاوتهایی داره با بحث ما. ولی اینجا هر جایی میبینید شأن ولایت در کاره، اون خیلی دیگه با بحث ما ارتباط نداره. حالا ممکنه اشاراتی به اون بکنیم، ولی اون داستانش خود متفاوته. حالا نمیدونم من در ادامه اصلا بهش بپردازیم مجالی باشه یا نباشه، خیلی برام وضوح نداره الان. این تا اینجا صورت مسئله دوم، هل یجوز او یجب تشکیل و شور الافتا ام لا، این مسئله دومه، جایزه واجبه که شورا تشکیل بدن و این حکم متوجه مجتهدینه. اینجا سوال رو طرح کردیم، بعد توضیح دادیم که مرجعیت در واقع بر اساس این سوال دو نوع تصویر میشه، و سوال اینه که مرجعیت فردی و شخص حقیقی یا مرجعیت جمعی و شخص حقوقی. این طرح سوال بود. بعد هم در پاسخ هم عرض کردیم حداقل چهار احتمال و چهار نظریه می شود اینجا ارائه کرد در حل مسئله و پاسخ به این سوال. در خصوص این سوال دوم، ما فعلا مقتضای سیره را می خواهیم بررسی بکنیم. حالا من قبل از اینکه مقتضای سیرم را بهش ورود بکنم، یک کمی باز از یک منظر دیگری یا با بیان دیگری مسئله را توضیح تکمیلی بدم و برسیم به اقتضای سیره. توضیح تکمیلی در مسئله اینجا که به نحوی دیروزم بهش اشاره کردیم این است که، این یه توضیح تکمیلی برای بازتر شدن مسئله است، اون توضیح تکمیلی این است که همونطور که دیروز اشاره شد، مجتهد یا هر صاحب نظری دو عرض شود که کار از او میتواند صادر بشه که در طول هم هست. یک کار صاحب نظر همون کار درونی او و فعل و انفعال‌های مغزی و تراوشات فکری اوست که عبارت باشه از داشتن یک نظریه. این یک امر جوانهی است، دارا بودن یک نظریه در یک مسئله اصولی، فقهی، فلسفی، ریاضی، شیمی و هر قلمروی دیگر. این یک مطلبه که کسی بر اثر اون مطالعاتی که انجام میده در مسئله‌ای به نظریه‌ای میرسه، برای حل مسئله پاسخی ارائه میکنه. این همون کاریست که مربوط به مغز و هوش انسانه و تلاش منطقی و فکریست که شخص انجام میشه، همون حرکت من المبادی الی المرادی. چیه بخونید اون شعر حاجی؟ حفظ بودیم همیشه. حاجی سبزواری میگه چی؟ که میگه آخرش اینه که حرکت من المبادی الی المرادی. این کار مغزی منطقیه، آدم طرح سوال میکنه، بعد برای اون سوال که مجهول اوست برمیگرده به خزائن معلوماتش، اونا رو زیر رو میکنه، از معلوماتش برمیگرده به حل مسئله. این همونیست که توی منطق و روش تحقیق فرمولهای کلیش گفته شده و صاحب نظرم در هر رشته ای در واقع کارش همین کار مغزی فکریست برای حل مسئله، و با عبور از اون مراحل حل مسئله میرسه به نتیجه و صاحب نظر میشه. این همونیست که ما بهش میگیم اجتهاد. اجتهاد همین حل مسئله است. اجتهاد یه تلاش که نفس و روح انسان و مغز انسان با بکارگیری مغز انجام میده برای رسیدن به نظریه. این عمل درونی فکری و مغزی است و از اون به اجتهاد ما در فقه و اصول تعبیر میکنیم که نظریه سازی، حل مسئله است و تفکر، اندیشه ورزی، تعقل، هرچی ما شئت فسمه. این یک کاره. همین استنباطه دیگه، همین استنباطه، حالا اونا معناش حالا اونا رو حالا بذارید کنار. این کار مغزیه که بهش میگیم اجتهاد، استنباط، تفکر، تحلیل، تعقل، حل مسئله، هر چی میخواد بگید. این کار مغزی انسانه، کار روحه، کار نفس انسانه که یک فعل جوانهی هم هست. البته این فعل جوانهی گاهی مقدمات جوارحی داره، باید بره پای درس بشینه، نمیدونم مطالعه بکنه، چی بکنه، اینا همه مقدمات کاره. اون اصل نقطه اجتهاد و نقطه مرکزی و محوری اون کار مغزه و کار قلبه و روحه که وجود داره. این کارهای خارجی اینا همه ابزارهاست، رفت و آمد و خرید کتاب و پای استاد نشستن و مطالعه کردن و مباحثه کردن و اینا همه مقدمات اون کاریست که در مغز انجام میگیره. حالا از نگاه فلسفی اون کاری هم که این سلول های مغزی میکنن، این فعل و انفعال ها و سوخت و سازهایی هم که مغز وقت تفکر انجام میده، اونام از لحاظ فلسفی اونام ابزاره. کار اصلی کار روحه که امر مجردیست، منطقه این ابزار دو قسمه از نگاه فلسفی. یه ابزار خارجی برون مغزی ما داریم که همین رفت و آمد و چشم و مطالعه و مباحثه و گفتگو این هاست که اینا مقدمات دست اوله. اما مقدمات اصلی و دست دوم درونی همون سوخت و ساز مغزه، یعنی اون تلاشیه که این سلول‌های مغز میکنه. اونم از لحاظ فلسفی اونم مقدمه است. از لحاظ ابتدا آدم فکر میکنه که این رفت و آمده و مطالعه و مباحثه و این کارهای فیزیکی مقدمه است، کار اصلی همون کاریست که مغز میکنه. منتها یک کمی دقیق تر که بشیم از لحاظ فلسفی، حالا حداقل بر اساس مبانی فلسفه مثل حکمت متعالی اونها، میگه اون کار مغزم مقدمه است، اونم ابزاره، اون اصل کار نیست، اصل کار روحه که انجام میده. حالا در هر حال در هر حال اینا همه ابزاره. این کار اجتهاد اون کار روح جانه، یا حالا اگر یک کمی مسامحه بکنی این کاریست که تو مغز اتفاق میفته، کار جوانهیست. اما غیر از این صاحب نظر یک کار دومی داره و اون کار دومش ابراز نظریه است، اظهار نظریه است، اعلام به دیگرانه. این کار دومی است، اظهار نظر و ابراز نظر و اعلام رأی. این یک اخبار از درون یا انشاء، حالا با دو تفاوتی که در اینجا از لحاظ دقت در مسئله داره که نمیخوایم وارد بشیم، ولی این کار دیگری است. در واقع در مرحله اول به نظریه رسیده، حالا بر اساس اون به کار دوم میپردازه، میگه نظر من در فلان مسئله این است. توجه کردید؟ این نظر، این کار دومه که از اون کار اول در اصطلاحات ما به اجتهاد و استنباط تعبیر میشه و از این کار دوم به افتاء تعبیر میشه. و واقعا هم این دو تا کاره، و اظهار نظر و ابراز رأی هم غالبا متوقف بر داشتن اون نظر در رتبه اجتهادی است. ولی همیشه هم اینطور نیست، ممکنه کسی اعلام نظر بکنه در حالی که رجمن بالغیب بگه، اون کار اجتهاد و افتاء انجام نده، بگه نظر من اینه. اینا میشه، ولی ابراز رأی درست و افتاء مبتنی بر اجتهاده و بر اساس اون انجام میپذیره. در اون مرتبه اول اجتهادی هم نسبت داره میده، میگه یعنی اعتقاد و اذعانش به اینه که نظر من اینه که مثلا خدا اینو میگه، شارع اینو میگه. ولی این در مادامی که در درون ذهن او و کمون ذات اوست، افتا ازش تعبیر نمیشه. وقتی که این بیرون بریزه و اعلام بشه، حالا اعلامش با ابزار زبان یا با کتابت یا با اشاره، اون فرقی نمیکنه. این میشه افتا. پس افتا اون ابراز نظر اجتهادی است و یک فعل جوارحی هم هست. این دیگه فعل جوارحیه، منتها جارحه و ابزار ابراز گاهی اشاره است، گاهی نوشتاره، گاهی هم گفتاره. اینا مبرزاتشه. ولی تا وقتی که به یکی از این سه شکل اعلام نشه و از عالم مغز و قلب و روح بیرون نیاد، بهش افتاء نمیگن. ممکنه همونطور که دیروز عرض کردم یک کسی در همه فقه نظریه داشته باشه ولی یک افتاء هم نداشته باشه، یعنی حاشیه عروه نداره، حاشیه رساله نداره، جایی حرفش رو بیان نمیکنه. اگرم وارد بحثم بشه همین بحث میکنه، میگه اقتضای ادله مثلا اینجور چیزیه، ولی اصلا تو اقتضای ادله نمیخواد بگه رأی من اینه. گاهی هم آدم های محتاط اینجوره دیگه، اونقدر بحث میکنه یه طرف هم رو ترجیح میده تو بحث، ولی عاقبت بهش بگی نظرت اینه، میگه نه من بحثی کردم، حالا رو احتمال میگم این بیشتر، مثلا این احتمالش میگه. افتا اون اسناد که در ظاهر بروز پیدا میکنه و اسنادم داده میشه، نه در حد بیان یک بحث و ابراز یک احتمال. این دوتا عنصر داره دیگه، این کار دوم. یکی این که داره اون مافز ضمیر را از درون میریزه روی ابزار بیرونی با اشاره، گفتار، نوشتار، و دیگری این که اینم مشتمل بر اسناده، داره نسبت میده، میگه او این گفت، شارع اینو میگه، حکم خدا اینجا اینه. این میشه افتا. پس افتا برخلاف اون که جوانهی بود جوارهیست، و دو این که مشتمل بر اسنادم هست، نسبت داره میده. اگه نسبت نده صرف بیان مطلب همینجوری به شکل احتمال و بحث و اینها افتا نمیشه. بله، حالا افتا اون وقت دو تا معنا داره. حالا اگه بخوایم ریز بشیم معانی خودش، یه معنای عام داره که حتی احتیاط واجب اونا میگیره، یه معنای خاص داره که مقابل احتیاط واجبه. اون دو معنا داره و ممکنه حالا معانی دیگری هم براش متصور بشه، ولی فعلا ما اون معنای عام را داریم میگیم. این افتاه. اونم حالا باز دو اصطلاح داره. باز گاهی افتا که میگن همین بیان نظریه به شکلی که اسناد میده، اینو میگن افتا. حالا میخواد کسی برای این باشه که دیگری عمل بکنه یا برای اینه که دیگران از فکر او مطلع باشن که او داره میگه خدا اینو میگه، مطلع باشن ولی حالا عمل هم کسی نکنه. گاهی هم هست که نه، افتا میگن اونیست که براش عمل بشه. ما افتا یه اصطلاحی داره عام و خاص که عام شامل احتیاط واجب و فتوا میشه، این دو یک دو معنا. یک اصطلاحی دیگه داره اونجایی که افتا میکنه برای اینکه دیگران از حرف او مطلع باشن، نظریه او را بدانن، یا نه میگه برای اینکه عمل بکنن. مثل تفاوتی که حالا مجتهدینی هستن که مقلد نداره ولی حرفشو میزنه، و این فرق داره با اونی که مرجعه که وقتی بیان میکنه برای عمل بیان میکنه. اونجا هم اصطلاح عام و خاص داره. اون تا حالا ما تو این بحث الان نمیخوایم همه اصطلاحات افتا رو بگیم، گرچه دوتاشو گفتیم. حالا عملا دوتا اصطلاح عام و خاص در این دو سوالی است که آقایون فرمودن وجود داره. اما اونچه که ما اینجا گفتیم اینه که معنای عام افتا که غیر از اجتهاده، که مشتمل بر دو نکته است، ابراز داره و اسناد داره، ابراز و اسناد داره. این معنای عام افتاه. معانی خاصتری هم داره که بهش اشاره شد. اینم یک مطلب که تفاوت اجتهاد و افتاه هست، صلی الله علیه و آله.